ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر ارتباطات از ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور برای رفع فیلترینگ توییتر خبر داد. مقام‌های رسمی طالبان می‌گویند با آمریکا وارد گفتگو شدند. و رئیس جمهوری سابق ارمنستان بازداشت شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید در خصوص رفع فیلترینگ توییتر به دادستان کل ایران دو نامه ارسال شده و در حال حاضر این وزارتخانه منتظر پاسخ دادستانی است. وزیر ارتباطات روز شنبه گفت که پیشتر در نامه ای به دادستان کل کشور از او خواسته شده تا مسئله رفع فیلترینگ توییتر در کمیته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی شود. اما دادستانی در جواب اعلام کرده که توییتر بر اساس رأی یک قاضی در مشهد فیلتر شده و به این دلیل قابلیت طرح در کمیته را ندارد. با این حال وزیر ارتباطات میگوید که پیرو پیگیری‌های بیشتر موارد دیگری در مورد فیلترینگ توییتر روشن شده که در نامه دومی به دادستان مطرح شده و در حال حاضر وزارتخانه منتظر پاسخ دادستان کل کشور است. شبکه اجتماعی توییتر از سال 1388 تا کنون در ایران فیلتر است. با این حال بسیاری از دولت مردان، نظیر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و شماره زیادی از وزرا در توییتر فعالند. یک مقام بلندپایه طالبان میگوید که این گروه برای نخستین بار با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شده و دو طرف گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به صلحی احتمالی را آغاز کردند. این مقام بلندپایه صبح شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که طالبان هفته گذشته با آلیس ویلز، دیپلمات بلندپایه آمریکا برای امور مربوط به جنوب آسیا، دیدار کرده تا مذاکرات مربوط به اتمام درگیری‌ها را کلید بزنند. این مقام طالبان که خواسته ناشناس بماند میگوید که در این دیدار در مورد دیدارها و تماس‌های آینده هم گفتگو شده است. با این حال هنوز روشن نیست که دیدار بعدی کجا و میان چه کسانی برگزار خواهد شد. آسوشیتد پرس می‌نویسد که طالبان برای مدتی طولانی خواهان مذاکره مستقیم با واشنگتن بوده است. جنگ آمریکا با طالبان طولانی‌ترین درگیری نظامی این کشور محسوب می‌شود و مقام‌های آمریکایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان به اتهام نقض قانون اساسی از طریق تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و سپس سرکوب مرگبار معترضان بازداشت شد. دادگاهی در ایروان پایتخت ارمنستان جمعه شب دستور این بازداشت را صادر کرده است. روبرت کوچاریان این اتهام را رد کرده و میگوید این حکم بر اساس انگیزه های سیاسی صادر شده است. در صورت اثبات اتهام ممکن است رئیس جمهوری سابق ارمنستان به 15 سال زندان محکوم شود. روبرت کوچاریان از سال 1998 میلادی تا سال 2008 میلادی رئیس جمهوری ارمنستان بود و در سال 2008 نیز بر اساس اتهامی که به تازگی بر او وارد شده در انتخابات تقلب کرده و سرژ سرکیسیان از متحدانش را پیروز انتخابات معرفی کرد. آقای سرکیسیان در جریان اعتراضات گسترده در بهار سال جاری از مقام خود استعفا داد و نیکول پاشینیان از منتقدان دولت جایگزین او شد. آقای پاشینیان پس از به قدرت رسیدن دستور رسیدگی به پرونده روبرت کوچاریان را صادر کرد. در این زمینه باز هم در این بخش بیشتر خواهید شنید. و شورای سوریه دموکراتیک میگوید که با دولت بشار اسد توافق کرده تا کمیته برای انجام مذاکرات پیرامون خاتمه جنگ و ایجاد یک سوریه دموکراتیک و فدرال تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز هفته گذشته اعضای این شورا به دعوت دولت اسد در شهر دمشق دیدار کرده و بر سر تشکیل کمیته مذاکره توافق کردند. شورای سوریه دموکراتیک نهادی به رهبری کردهای سوریه و بازوی سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت آمریکاست.
به رادیو فردا گوش میکنید
که همونطور که در اخبار هم شنیدید روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان با رأی دادگاه به طور موقت بازداشت شده. آقای کوچاریان به مدت 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود و به دخالت در انتخابات و نقض قانون اساسی آن کشور متهم شده. روبیک میناسیان روزنامه نگار در ایروان در گفتگو با جمشید زند میگوید بیشتر مردم و جریان‌های سیاسی از بازداشت آقای کوچاریان خوشنود هستند.
البته این اخبار از چند ماه پیش بود که ایشون قراره که برای ادای توضیحات به دادگاه بره. ایشون در مسافرت بودن و دو روز پیش برگشتن، بهشون اعلام شد که باید همون روز به دادگاه برن برای بعضی از توضیحات و همونجا هم بهشون اعلام شد که ایشون رو ممکنه که بازداشت بکنن. حکم بازداشت ایشون دیشب ساعت حدود 11 تصویب شد و ایشون رو 2 ماه بازداشت کردن.
و مشخصا چه اتهاماتی مطرح شده علیه آقای کوچاریان در دادگاه؟
ایشون رو متهم کردند که پس از انتخابات سال 2008 که انتخابات جنجالی بود و منجر به روی کار آمدن سرج سرکیسیان شد، برخلاف قانون اساسی این کشور عمل کرده. در انتخابات سال 2008 تظاهراتی در ارمنستان برگزار شد بعد از انتخابات که مردم قبول نداشتند انتخابات رو و آماری که اعلام شده بود برای انتخابات آقای سرکیسیان، و تظاهرات صورت گرفت، درگیری پیش اومد و 10 نفر هم در این درگیری ها کشته شدن. الان بازپرسان میگن که آقای کوچاریان که اون موقع رئیس جمهور ارمنستان بوده، برخلاف قانون اساسی ارتش رو دخالت داده در امور داخلی مملکت. یکی از البته اتهامات این هست و اتهام دیگر این هست که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری تخلفات زیادی صورت گرفته که اینها همش برخلاف قانون اساسی ارمنستان هست. البته خب آقای کوچاریان اتهامات وارده رو فعلا ادعایش نمیدونه و قبول نداره.
و عموما واکنش مردم و جریان‌های سیاسی چی بوده به محاکمه و بازداشت آقای کوچاریان؟
به غیر از وکلای آقای کوچاریان میشه گفت که عموم مردم خیلی خوشحال هستن از این بازداشت و جریان‌های سیاسی هم به غیر از دو حزب همه اعلام خوشحالی کردند و امیدوارند که با چنین بازداشت‌هایی روند قانون مداری در ارمنستان تثبیت بشه و قانون اساسی به نحو احسن اجرا بشه.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار در ایروان پایتخت ارمنستان، در رابطه با بازداشت موقت رئیس جمهوری سابق این کشور رابرت کوچاریان. اگر در تیر ماه خریدار آپارتمان در تهران بودید، باید به طور متوسط متر مربعی حدود 7 میلیون تومان هزینه می کردید. به گزارش بانک مرکزی ایران، در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، گرانترین منطقه تهران منطقه 1 بود که قیمت متوسط هر متر مربع از آپارتمان‌های مسکونی این منطقه در تیر ماه به بیش از 15 میلیون تومان می رسید. ارزان‌ترین منطقه در تهران هم منطقه 18 شهرداری بود که متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در این منطقه کمی بیش از 3 میلیون تومان می شد. بیشتر بشنویم از اوضاع و احوال بازار مسکن پایتخت از آرش حسنیا.
چند سالی می شد که بازار مسکن و ساختمان در ایران به رکودی عمیق درغلتیده بود. اهمیت بخش ساختمان و مسکن در کل اقتصاد ایران باعث شده بود تا دولت توان خود را برای احیای دوباره این بخش در دستور کار قرار دهد. چند ماه آخر پارسال با افزایش شمار داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت، بارقه امیدواری‌هایی به چشم خورد از اینکه رونق به بازار مسکن بازگشته است. اما با برهم خوردن بازار ارز و افزایش نرخ تورم، فروشندگان و عرضه‌کنندگان مسکن و ساختمان بر آن شدند تا با بالا بردن قیمت فروش واحدهای مسکونی و ساختمان‌های ساخته شده خود سود بیشتری کسب کنند، که همین کار خریداران را از خرید منصرف کرد. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در تیر ماه امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در تیر ماه به حدود 7 میلیون تومان رسیده است. مقایسه این قیمت متری 7 میلیون تومان با متوسط قیمت‌ها در تیر ماه پارسال از رشدی بیشتر از 54% خبر می‌دهد. و البته مقایسه شمار داد و ستدهای انجام شده در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال از کاهشی 7% حکایت می کند که روایتی است از پررنگ شدن تصاویری نچندان امیدوار کننده از شکلگیری رکودی تورمی در بازار مسکن و ساختمان پایتخت. مقایسه دوره 4 ماهه نخست امسال نیز روند افزایش مستمر قیمتها را تایید می کند. متوسط هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران در این 4 ماه به 6,250,000 تومان بالغ شد که در مقایسه با 4 ماه اول پارسال افزایشی بیش از 41% را تجربه کرد. تعداد داد و ستدهای صورت گرفته در این 4 ماه در مقایسه با 4 ماه پارسال رشدی کمتر از 2% داشته که بیشتر مربوط به رونق گیری نسبی ماه‌های نخستین امسال است که با افزایش قیمت‌ها خریداران از ورود به بازار مسکن دست کشیدند یا سرمایه‌های خود را به بازارهای دیگری سوق دادند یا اینکه با گران شدن قیمت‌ها از اساس توانشان برای خرید مسکن از دست رفت. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، گرانی مسکن و اجاره بها را همچون دیگر حوزه‌ها ناشی از شوک‌های قیمتی در بازار ارز می‌داند.
وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعاً این جذب عدم اطمینان همه عرصه‌ها رو در بر می‌گیره. وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرد، طبعاً این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
اجاره بها نیز تابعی از قیمت مسکن است. برای مجرانی که اجاره بها محل امرار معاش آنهاست و از راه جمع‌آوری اجاره ها نام می‌خورند، در شرایط تورمی برای تأمین معیشت خود سراغ مستأجران می‌روند تا با افزایش اجاره بها قدرت خرید خود را ترمیم کنند. مجید کیانپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی در بیان دلایل افزایش اجاره بها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرده است.
از زمانی که نرخ سود بانکی اومد تعدیل شد و در کنارش بازارهای موازی که موازی بازار مسکن بودن، بازار اجاره بها بودن، مثل بازار سکه و ارز، مثل بازار بورس، همه اینها و تغییراتی که در پایه پولی کشور در اتفاق میفته، مالکین رو بر این داشته که خودشون رو متناسب با تغییری که داره اتفاق میفته نرخ اجاره بها رو تغییر بدن. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، نقش سازمان تعزیرات، نقش سازمان امور مالیاتی و حتی جامعه مشاوران املاک نقش مؤثری میتونه باشه.
در بخشی از گزارش بانک مرکزی ایران به تحولات اجاره بهای مسکن پرداخته شده که بر اساس یافته‌های آن در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد داشته. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش به کار خود پایان داد. چندی پیش حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک، در گفتگویی با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره بها در ماه‌های گذشته از سال اعلام کرده بود که مستأجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره‌های افزایش یافته جدید، راه خروج از تهران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک‌های اقماری پایتخت را در پیش گرفتند. وزارت راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر با هدف ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها جلساتی را با کارشناسان و فعالان این حوزه برگزار کرده است و تلاش‌هایی را برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها از طریق اصلاح قوانین یا تدوین لوایح جدید سامان داده است. هرچند تلاش‌های پیشین دولت در دوره‌های مختلف برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها چندان نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
گزارش آرش حسنی رو میشنیدید. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با همین اوضاع اقتصادی.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
آی روحانی بیداد ملت برس، ملت گرفتارم، ندارم بخورم، صدا بشون برس، کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید پیام های صوتیتون رو روی تلگرام هم برای ما بفرستید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.